ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در این 60 دقیقه هم برایتان از تازه ترین ها میگیم و در صدر مطالب خبری ما میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید این آوازه ها درست نیست که گویا وقت حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است. عبدالله عبدالله گفت که حکومت وحدت ملی به کارش همچنان ادامه می دهد. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. برنامه رهبران زن و برنامه در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در نشست بروکسل با آمادگی های کامل اشتراک خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور میخواهد تا اطمینان دهد که در روند صلح ارزش های حقوق بشری نادیده گرفته نمی شود. و صدر اعظم هند پاکستان را به صدور تروریسم به کشورهای آسیا متهم کرده است. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در نشست بروکسل با آمادگی‌های کامل اشتراک خواهد کرد. عبدالله عبدالله امروز در کنفرانس زیر نام آغاز میثاق شهروندی در کابل هرچند کمکاری‌ها و کاستی‌هایی را در حکومت وحدت ملی تایید کرد، اما گفت که در کنار آن حکومت وحدت ملی دستاوردهای بزرگی نیز داشته است.
حکومت وحدت ملی افغانستان بی دستاورد نیست، بی کمبود خمخواستی هم نیست، اما تصمیم و عزم و اراده معلوم است که در راستای تعهدات با مردم افغانستان است و برای خدمت برای مردم افغانستان. و در اینجا فرق بین ده، شهر، شمال، جنوب و مرکز افغانستان نیست.
آقای عبدالله از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار و ملی ساختن پروژه‌های انکشافی به عنوان مثالی از دستاوردها نام برد. قرار است نشست بروکسل در چهارم ماه اکتبر سال روان میلادی با حضور 70 کشور و 30 سازمان جهانی در بلژیم برگزار گردد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت این کشور اطمینان دهد که ارزش‌های مانند عدالت، حقوق بشر، حقوق قربانیان و حقوق زنان در روند صلح نادیده گرفته نمی‌شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر این خواست را در بیانیه‌ای که دیروز در صفحه اینترنتی‌اش در ارتباط به توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار منتشر شده مطرح کرده است. در این بیانیه کمیسیون از دولت خواسته که مانع تداوم فرهنگ معافیت از مجازات جنایتکاران جنگی شود. انتظار می رود کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز به گونه مفصل در این مورد صحبت کند. خلیل احمد پارسا هماهنگ کننده شبکه نهادهای مدنی در سوی قصد در هرات شدیداً زخم برداشت. دکتران شفاخانه حوزه‌ای هرات می گویند نو مرمی در قسمت‌های مختلف بدن آقای پارسا اصابت کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید این رویداد شب گذشته از سوی افراد مسلح موتورسایکل سوار صورت گرفته و نیروهای امنیتی تلاش می‌ورزند تا این افراد را شناسایی کنند. در پی این رویداد فعالان مدنی نگران اوضاع امنیتی شهر هراتند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. نریندرا مودی صدر اعظم هند پاکستان را به صدور تروریسم متهم کرده است. مودی گفته است پاکستان تلاش دارد تا با صدور تروریسم آسیا را بی‌ثبات سازد. او افزوده است که برای منزوی ساختن پاکستان در سطح بین المللی کار خواهد کرد. مودی در سخنرانی تلویزیونی دیروز همچنین گفت که عملکردهای پاکستان، هند، بنگلادش و افغانستان را متاثر می‌سازد. دهلی جدید می‌گوید حمله 18 سپتامبر بر یک قرارگاه نیروهای هندی در کشمیر کار پاکستان بوده است. در آن حمله 18 سرباز هندی کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که در واکنش به اظهارات مودی بیانیه ای را منتشر خواهد کرد. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از تشدید وضعیت نظامی در شهر حلب سوریه سخت نگران شده است. این سخن را دیروز او بیان کرد گزارش‌ها از حملات تازه در شهر حلب حکایت می‌کنند. این در حالی است که اردوی سوریه که از حمایت روسیه برخوردار است در شمال حلب مناطق را تصرف کرده است. توافق آتش‌بس در سوریه هفته گذشته در هم شکسته شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که مظنون تیراندازی مرگبار در یک مرکز خرید در ایالت واشنگتن بازداشت شده است. مارک فرانسیس سخنگوی اداره گزمه ایالت واشنگتن به روز شنبه این فرد را به نام ارکان سیتین 20 ساله باشنده شهر هوک هاربور واشنگتن شناسایی کرد. 5 نفر اواخر روز جمعه پس از آن در داخل یک فروشگاه در شهرک برلینگتون کشته شدند که یک مرد مسلح به سوی آنان آتش گشود. پلیس پس از تیراندازی جستجو را آغاز کرد. انگیزه تیراندازی روشن نشده اما مقام ها گفتند نشانه وجود ندارد که این یک عمل تروریستی بوده باشد. یک کشتی نیروی بحری ایتالیا در بندر عباس ایران لنگر انداخت. این اولین کشتی نیروی بحری یک کشور غربی در 15 سال گذشته است که در این بندر لنگر می اندازد. نیروهای بحری ایتالیا گفتند که این بازدید به عنوان بخشی از سرگیری روابط خوب و تاریخی میان دو کشور صورت می گیرد. ایسنا خبرگزاری نیمه رسمی ایران گفته که این کشتی 2 هفته پیش بعد از آن به بندر عباس رسید که یک هیئت نیروی بحری ایتالیا به تهران سفر کرد. و مقام‌های جرمنی از بازداشت یک مرد جرمنی در میدان هوایی دوسلدورف خبر می‌دهند. دفتر سارنوالی فدرال جرمنی گفته است این مرد هنگام بازداشت از ترکیه به گمان عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت شده است. در بیانیه دفتر سارنوالی فدرال جرمنی گفته است که این مرد 22 ساله متهم است که در ماه آگوست سال 2015 میلادی برای پیوستن با داعش به سوریه رفته بوده است. به اساس بیانیه این فرد مظنون در زمستان پارسال سوریه را به مقصد ترکیه ترک کرده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که وقت حکومت وحدت ملی به پایان نرسیده و حکومت به کارش همچنان ادامه میدهد.
همین آوازی که الان وقت پوره شده و الان وقت پوره شده اگر دفاده بند وقتی چیز پوره نشده.
وضعیت در ولسوالی جرم ولایت بدخشان چگونه است؟
برای فعلا وضعیت نرمال است، جنگ هم وجود ندارد. ساعتی که زیر تصرف دولت است، یا مکتب و کلینیک و بازار همه چیز باز است.
معاون والی بدخشان بود. یک گوشه شهر هامبورگ جرمنی شاهد موج اعتراض ها شاهد موج اعتراض پناهجویان افغان بود.
هدف از این مظاهره اعلان مخالفت علیه بازگشت های مهاجران افغان در افغانستان بود.
نگاه به برخی مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم و برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها را در نیمه دوم ساعت بشنوید. ما را همراهی کنید. یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که وقت حکومت وحدت ملی به پایان نرسیده و آوازه ها در این مورد را رد کرد. آقای عبدالله امروز در نشست به مناسبت افتتاح برنامه ملی میثاق شهروندی در ارگ ریاست جمهوری این سخن را گفت و افزود این که ما برویم و کسی دیگر بیاید یک رویا است. همین حالا سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. سحر جان سلام، به برنامه خوش آمدی. بیشتر از شما میشنویم در مورد این اظهارات رئیس اجرایی حکومت افغانستان.
بله ستار جان سلام بر شما هم. قسمه که یادآوری کردین شما، رئیس اجرای حکومت افغانستان دقایق پیش در نشست برنامه میثاق شهروندی در کابل شایعاتی را که گویا دوره کاری حکومت وحدت ملی در ختم این دو سال به پایان رسیده نادرست خواند. آقای عبدالله با خنده گفت که مردم افغانستان به یک دوره از انتخابات رای دادن و اینکه آنان بروند از حکومت این یک خواب است و به جای نخواهد رسید. بیشتر از آقای عبدالله میشنویم.
ببینید در کارهایی که در حکومت وحدت ملی در دو سال صورت گرفته، با وجود امی که امی آوازی که الان وقت پوره شده و الان وقت پوره شده، یکان دفعه من در وقتی چیز پوره نشده، مردم افغانستان رأی دادند به یک دوره انتخابات به حکومت وحدت ملی در از رئیس جمهور افغانستان، ما هم در جای خود و امی کابینه موجود رأی اعتماد گرفته از پارلمان افغانستان.
عبدالله نفسود که حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته به دستاورد هم نبوده، اما کاسیهای را نیز در کارش داشته و همچنان گفت که انتقادها را در این راستا میپذیره و مشکلات را درک میکنن و از این که نتوانستن لوی جرگه را در وقت زمانش برگزار کنن خود را مقصر میپندارن. بله،
تشکر. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در بخشی از سخنانش اشاره به توافقنامه صلح با حزب اسلامی هم کرد که هفته گذشته میان حکومت و حزب اسلامی به امضا رسید. مشخصا در این مورد چی گفت؟
بله، رئیس اجرایی امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را یک قدم بزرگ خواند و تبصره‌ها در مورد شک و تردیدها در رابطه با امضای این توافقنامه را بی موجب خواند و گفت که در هیچ مذاکره حق مردم به معامله گرفته نشده و نمی شود. عبدالله گفت که حقوق مدنی مردم همیشه حفظ خواهد بود و چیزی نیست که به قربانی گرفته شود و هیچگاه حق مردم به معامله گرفته نشده و نخواهد شد.
با تشکر از شما، سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل به طور مستقیم گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
11:12 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. معاون والی بدخشان میگوید پس از عقب زده شدن حملات تهاجمی اخیر طالبان، اکنون وضعیت در ولسوالی جرم آرام است. او گفت 4 روز پیشتر طالبان بر این ولسوالی یورش بردند که از سوی نیروهای افغان دفع شد، اما دو ولسوالی دیگر بدخشان است چندین ماه به این سو در کنترل طالبان است. مصطفی صدیقی در ابتدای این گفتگوی تلفنی با گل محمد بیدار از او پرسیده است که در مورد وضعیت ولسوالی جرم بیشتر معلومات بدهد.
در فعلا وضعیت نرمال است، جنگ هم وجود ندارد. وضعیت امنیتی ساعتی که زیر تصرف دولت است، اونجا مکتب و کلینیک و بازار همه چیز باز است، مشکلی وجود ندارد. در ساعتی که زیر تصرف طالبان است، اونجا طبعاً اگر مکاتب و کلینیک هم باز باشه، معلمه مسلکی نسبت به طالبا و مضامین و مکتب خود رسیده نمیتونه، اینا طبعا با کلی مواجه است.
شما میدانین آقای بیدار که ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان از چندین ماه به این طرف در تصرف طالبان هستند، چه تلاش کردین برای بازپسگیری این ولسوالی ها؟
ولی طبعا حدود 8-9 ماه میشه که در تصرف طالبا است. حکومت در مجموع در 20-21 ولایات در جنگ مصروف است و به ما وعده کردن که بعد از 1 ماه که برفباری شروع میشه، توسط یک پلان وسیع که حمایه هوایی هم به ما باشه، با تفاهم حکومت محلی، شورای امنیت و قوای تازه نفس که از مرکز یعنی کابل جایه، انشاءالله زمینه برای واپسگیری ایدول و سوالی کاملا مساعد است. مردم هم از دست طالبان به وجه به سطو آمدن.
واقعا وضعیت مردم عادی در ولسوالی های وردوج و یمگان از چه قرار است؟ آیا شما اطلاعات موثق و دقیق دارین؟
بله، یک تعداد مردمی که چند روز نویته 15 سال در بالی حکومت گیر کرده بودن و مامور بودن، اونا در موائل مهاجر شدن، آمدن در ولسوالی جرم و در ولسوالی بارک و تعداد اینا آمدن در مرکز فیض آباد. اما یک تعدادش که کاملا بی‌طرف بودن، اونا کار زمینداری را در اونجا به پیش میبرن. طبعا اونا در ولسوالی هایی که در دور ولسوالی که در تصرف طالب است، اونجا موضوع بازسازی و پروژه و کاریابی، صحت، معارف، همه روزگار زندگیش به تهدید طالب ها مواجه است و علاوه از این طالب ها خود بودجه و امکانات نداره، حتی نان و چای و پوشاک و کالایش هم سر مردم عام است، در مساجد، در قریجات. به این خاطر مردم تمام از دست اینا به تکلیف است و ما همیشه همراه ما در تماس است انشاءالله.
اما ظرف چند ماه گذشته حداقل در قسمت تأمین امنیت برای مردم عادی در یمگان و وردوج بدخشان ناکام مانده اید، اما طور نیست؟
نه، ما این سال موفق ترین سال است. در سالهای 8 سال که طالبا در اینجا بروز کرده داشتیم، بالاتر از 40-50 حمله طالبا کردن در رسوالی های مختلف که پلانی که اونا انسان داره که در ریزیت یولوسالیه و منطقه را اونا بگیرن و بدخشان را به یک مرکز تروریستی تبدیل کنه. الحمدلله اینا را نتانستن و تلفات سنگین به طالبای داخلی و خارجی وارد کردیم و انشاءالله در دو ماه سه ماه آینده پلان موجود است، انشاءالله رویه هم موجود است، همکاری مردم هم است که انشاءالله یولوسالیه که در تصرف طالبات اینا را شاید ما بگیریم.
گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این قسمت برنامه نگاه میاندازیم به مطالب برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل. این روزنامه ها را سحر لیوال مرور کرده است.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسائل باز هم بیشتر به چگونگی امضای توافقنامه از صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پرداختند. روزنامه دولتی هواد در مطلب به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی نگاشته است که افغان ها بر جهانیان ثابت ساختند که خواهان صلح با عزتند. در ادامه آمده که آقای غنی در دیدار با رئیس شورای عالی صلح و اعضای این شورا گفته که افغان ها و جهانیان از صلح بین الافغانی حمایت می کنند. روزنامه در مطلب دیگر نوشته که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته است که حکومت برای تامین صلح اراده جدی دارد. هواد در مطلب جداگانه نوشته که ولیسی جرگه افغانستان نیز از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرده است. روزنامه ویسا هم در مطلب تحلیلی در رابطه با امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی نوشته که صلح با حزب اسلامی تأثیر آن بر سایر گروه‌های مخالف و مسئولیت‌های گلبدین حکمتیار. نویسنده نوشته که امضای توافقنامه صلح با حکمتیار بر فعالیت‌های سیاسی این حزب و چوکات سیاسی حکومت نیز تأثیر دارد و به باور نویسنده این مسئله روی ایجاد تعادل قدرت نقش دارد. در ادامه همچنان آمده که گلبدین حکمتیار نیز مسئولیت دارد که با درک از وضعیت کنونی اهدافش را در پرتو منافع ملی دنبال کند. روزنامه دولتی نیز در صفحه اولش در مطلب روی حمایت جهانی از توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی تمرکز کرده است. در مطلب آمده که یوناما امضای این توافقنامه را گام مثبت خوانده و از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان حمایت کرده است. روزنامه همچنان گفته است که آمریکا و بریتانیا از نخستین کشورهایی‌اند که حمایتشان را از امضای توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار ابراز کردند. روزنامه دنیا نیز در صفحه نخستش به حرف‌های محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی اشاره کرده که گفته هیچ مانعی از سوی حکومت بر سر راه صلح وجود ندارد. در این مطلب به نقل از محمد محقق آمده که حکومت افغانستان متعهد به تامین صلح است و از مددها به این سو در این راستا تلاش می کند. و روزنامه آرمان ملی به یک مطلب تحلیلیش چنین عنوان داده است: اگر راه رسیدن به صلح طولانی هم باشد، باید این فاصله را پیمود.
حکومت افغانستان کمپاین دسترسی به اطلاعات را که بر بنیاد آن هر اداره مکلف شده تا اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرار دهند آغاز کرده است. یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری به روز شنبه در کابل گفت رئیس جمهور از فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور حمایت می‌کند و دسترسی به اطلاعات را بر اساس قانون حق هر شهروند افغان و رسانه‌ها می‌داند. در همین حال کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات این کمپاین را عملی ندانسته و میگوید که اطلاعات ضروری در اختیار رسانه ها قرار دادن نمی شود. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
ریاست جمهوری میگوید با نهادها و سخنگویانی که اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهند بر اساس قانون برخورد خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در نشست خبری گفت حکومت وحدت ملی برای آسان‌سازی دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کمپاینی را نیز آغاز کرده است. مرتضوی تاکید می‌کند که بر اساس این قانون در کنار حمایت از رسانه‌ها، سخنگویان نهادهای دولتی مکلفند همه روزه از طریق رسانه‌ها برای مردم از مسائل و رویدادهای کشور آگهی دهند.
دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در همکاری با سخنگویان وزارتخانه‌های مختلف حکومت تصمیم گرفته است تا همگام با نهادهای خبرنگاری کمپاین دسترسی به اطلاعات هم اعلام کنه و هم حمایت کنه.
رئیس جمهور غنی در ماه قوس سال 1393 قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد، قانونی که در 6 فصل و 32 ماده ترتیب شده است. اما انتقاد شماری از خبرنگاران و نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بر این است که هنوز هم سخنگویان حکومت اطلاعات را به وقت و زمان در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند. با این همه انتقادها، معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید اعلام حمایت حکومت در مجمع سازمان ملل نشان دهنده آن است که رسانه‌های افغانستان از حمایت این کشور برخوردارند. به تازگی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی در سخنرانیش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به چالش‌ها سر راه خبرنگاران افغان اشاره کرده و خواستار تعیین یک نماینده خبرنگاران افغانستان در سازمان ملل شده است. اما با این همه اکرم افضلی رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و فعال مدنی وعده‌های رئیس جمهور را در عمل محسوس نمی‌داند و می‌گوید باور ندارد اطلاعاتی که مردم نیاز دارند برای آنان آگاهی داده شود.
ارائه اطلاعات فقط از طریق سخنگویان حکومت اطلاعات را که می‌خواهد در مورد کارکردهای خود به مردم ارائه بکند، فقط همون اطلاعات را به مردم ارائه می‌کنند. دسترسی به اطلاعات یک مورد بسیار مهم و وسیع‌تر از این است. به جای اینکه حکومت کمپاین‌های پراگنده را برام اندازه، چون مسئولیت داره باید که حمایت از کمیسیون صورت بگیرد.
در حال حاضر حدود 75 رسانه تصویری در این کشور فعالیت دارند. همین گونه فعالیت و نشرات 200 رادیو و بیشتر از 1000 رسانه چاپی در این کشور زمینه کار را برای نزدیک به 10000 خبرنگار فراهم ساختند. اکرم افضلی میگوید بجز از حالات استثنایی، حکومت مکلف است که از طریق رسانه ها مردم را از رویدادهای کشور آگاه سازند.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. 11:23 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین، از همراهیتان سپاسگزاریم. یک سمینار در مورد روابط افغانستان و هند به روز شنبه در ولایت فرا برگزار شد. اشتراک کنندگان این سمینار روابط استراتژیک میان کابل و دهلی نو را مهم دانسته و خواهان گسترش این روابط شدند. احمد شاه فطرت گزارش می‌دهد.
بحث علمی و اکادمیک برای اولین بار در مورد روابط هند و افغانستان در ولایت فرا برگزار گردید. در این بحث دهاتن از متنفذین فعالان مدنی استادان پوانتون و نخبگان ولایت فرا اشتراک نموده بودند. طی این بحث رابطه هند و افغانستان مورد تقدیر قرار گرفت و از هر دو دولت خواسته شد تا به این رابطه ایشان ادامه انکشاف دهند. محمد آصف ننگ والی فرا در آغاز این بحث گفت که هند و افغانستان دو کشور مشترک المنافی است و پروژه های تاپی و تمدید پایپلاین گاز و همچنین پروژه بندر چابهار ایران از نقاط منافی مشترک افغانستان و هند می باشد. ولی فراز $1 میلیارد که در این آخر با افغانستان وعده همکاری شده است نیز قدردانی نمود.
دوستای عزیز، هدف عمده ای بود که اولش همو شعار بالایی که میلیارد دلار مساعدت کشور هندوستان، کشور بسیار که به میلیون ها غریب داره، بسیار غریبه، غریب ملت، یک دلار گرفته شده و به افغانستان داده شد. نو در دیر دی امتنان ورد، نو ده هندی اولس امتنان کام، ده هندی حکومت امتنان کام.
در همین حال معاون شورای ولایتی فرا نیز از همکاری های کشور هند در این کنفرانس سپاس نمود. خیر محمد نورزی معاون شورای ولایتی فرا گفت که دوستی هند با افغان ها واقعی بود و کمک های این کشور که تا حال با مردم افغانستان صورت گرفته است همه به فایده این کشور بوده است. با گفته آقای نورزی، امیدوار است که کمک های کشور هند هنوزم با افغانستان ادامه یابد و اگر امکان داشته باشد در بخش امار بند بخش آباد نیز با مردم فرا کمک نماید.
مشتاسی پدې لاند وخت کې ولیدل چې د سلما د بند افتتاح وسو، موږ د فرا خلکو په فرا کې د سلما د بند د فرا دلته جشن ونیوي. ملي باس او نور مسایلو د لارام او تر زرنج د سړک چې دین د خاصه د افغانان د فرا جوړ شوی دی، موږ مننه ځنې کوو. واقعیت دوستي د
در ادامه بحث حیط از نخبگان فرا در مورد رابط دراز مدت، سیاست خارجی دو کشور، پیشینه تاریخی همکاری های دو کشور و همچنان کمک هایی که تا حال به افغانستان صورت گرفته است نیز بحث و تبادل نظر کردند. کشور هند تا حال بیش از $2.5 میلیارد به افغانستان کمک نموده و همچنان در این آخر کمک $1 میلیارد را نیز به این کشور اعلان داشته است.
یک دختر جوان در ولسوالی قادس ولایت بادغیس دست به خودکشی زده است. مسئولان در ریاست امور زنان این ولایت دلیل قتل این دختر را ازدواج اجباری خواندند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
شکیلای 17 ساله یک دیگر از دختران در ولایت بادغیس است که به خاطر ازدواج اجباری به زندگی خود پایان داد. زرگون شیرزاد رئیس امور زنان ولایت بادغیس در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت این دختر 17 ساله قربانی خشونت‌های خانوادگی شده است. خانم شیرزاد میگد پدر این دختر میخواست تا او را به نکای مرد قرار داد که او حاضر به ازدواج آن نبود.
این دختر از ولسوالی قادس از طریق شغی ایتیزاب میخواد و خودکشی میخواد. میخواستم پدر از این یک بچه بده، این نمیخواست که باید سر ازدواج پاد. و بالاخره از این قسم نواد میخواد و خدا به قطر میرسنه. این دختر به سن 17 ساله بوده و میخواست به کسی ازدواج بدم.
یک مقام پلیس در ولسوالی قادس ولایت بادغیس که نخواست نام آن فاش کرده گفت که این رویداد در منطقه قرچقی این ولسوالی صورت گرفته است. او گفت نیروهای پلیس بدون بالا عاملین خشونت علیه این دختر 17 سال هستند. مقامات ریاست امور زنان در ولایت بادغیس میگن در این اواخر خشونت ها علیه زنان در بادغیس افزایش یافته است. زرگون شیرزاد رئیس امور زنان میگه در 2 ماه اخیر 5 تن از دختران در ولایت بادغیس به خاطر ازدواج های اجباری کشته شدند و یا هم دست به خودکشی زدند. قبل از این مقامات محلی در بادغیس گفته بودند که طالبان یک دختر 17 ساله را بازداشت کرده بودند که نمیخواست با یک پسر زیر سن ازدواج کند. به گفته آنان این دختر 9 ماه در زندان طالبان محبوس بود و سپس با استفاده از لباس مردانه پا به فرار گذاشت. بدون بال این موضوع قاری یوسف احمدی یک از سخنگویان طالبان این موضوع را بی اساس و یک توطئه علیه طالبان خواند. در یک سال اخیر قضایای مشابه از این دست در ولایت بادغیس صورت گرفته است. فعالین حقوق زن در این ولایت از مقامات امنیتی خوان گرفتاری عاملین خشونت علیه زنان هستند. آنان میگن در صورتی که حکومت نتواند عاملین این قضایا را بازداشت و مجازات کنند، در آینده این قضایا افزایش می‌یابد. اما گزارش ها می‌رساند که بیشتر عاملین این قضایا در مناطق تحت کنترل طالبان در بادغیس پناه بردند و حکومت با آنان دسترسی ندارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از خودکشی یک دختر جوان در ولایت بادغیس شنیدید. مسئولان ریاست امور زنان این ولایت دلیل این خودکشی را ازدواج اجباری خواندند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
قلمیار از ولسوالی غورک ولایت قندهار نوشته است که در این ولسوالی کارهای بسازی صورت نگرفته. این شنونده ما از حکومت خواسته است که در این مورد توجه کند. عزت‌الله از قره‌باغ کابل از رئیس جمهور افغانستان خواسته است که تلاش نماید تا بالای پاکستان فشار آورده شود که از حمایت طالبان مسلط دست بکشد. و وحدت‌الله از شهر اسدآباد کنر نوشته است که جنگل‌های ولایت کنر با بی‌رحمی قطع و به پاکستان قاچاق می شود. از حکومت افغانستان این شنونده ما خواسته است که جلوه قاچاق چوب چرتراش را بگیرد. یازده و نیمه پیش از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. حالا هم نظیفه محبوبی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در نشست بروکسل با آمادگی‌های کامل اشتراک خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد تا اطمینان دهد که در روند صلح ارزش‌های حقوق بشری نادیده گرفته نمی‌شود. خلیل احمد پارسا هماهنگ کننده شبکه‌های نهادهای مدنی در یک سوی قصد در هرات شدیداً زخم برداشت. صدر اعظم هند گفته است پاکستان تلاش دارد تا با صدور تروریسم آسیا را بی‌ثبات سازد. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از تجدید وضعیت نظامی در شهر حلب سوریه سخت نگران شده است. نخستین کشتی نیروی بحری ایتالیا در بندر عباس ایران لنگر انداخت. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که مزنون تیراندازی مرگبار در یک مرکز خرید در ایالت واشنگتن بازداشت شده است. و یک مرد جرمنی به اتهام داشتن عضویت در گروه داعش در این کشور بازداشت شد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجود در azadiradio.com آدرس ماست. تا دقایق دیگر برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها پخش می‌شوند. اما پیش از آن، صدها پناهجوی افغان در شهر هامبورگ جرمنی روز شنبه علیه بازگشتشان به افغانستان دست به اعتراض زدند. مصطفی صدیقی با جاوید دوستان، یک سازماندهنده این اعتراضات در هامبورگ، گفتگو کرده و اول از او در مورد هدف اصلی این اعتراضات پرسیده است.
اعتراض امروز ما به خاطر تفاهم‌نامه‌ای که بین دولت افغانستان امضا شده یا قرار است امضا شود مبنی بر بازگشت به اصطلاح داوطلبانه مهاجرین مظلوم افغان بود و هدف از این مظاهره اعلان مخالفت علیه این توافقنامه و علیه بازگشت‌های مهاجرین افغان در افغانستان بود و ما تصمیم داریم غیر از این مظاهره ما یعنی با مردم تعهد کردیم که اگر پرونده مهاجر افغان به صورتی که باید بررسی شود طبق قوانین پناهندگی آلمان و طبق قوانین بین المللی طبق قوانین حقوق بشری ما بازم به خیابان میاییم و دست به تعصب خود زدیم و هر آن چیزی که از راه های مدنی ممکن باشه ما خود استفاده کردیم.
جناب دوستان، به چه تعداد از افراد در این اعتراض اشتراک کردند؟
آماری که پلیس برای ما داد 1000 نفر تا 1200 نفر.
پاسخ حکومت جرمنی تا حالا چه بوده در مورد این اعتراض شما و به شما؟
تا حالا ما پاسخی دریافت نکردیم چون تظاهرات امروز صورت گرفته، ولی خواست ما از دولت آلمان ایز که با مهاجرین مظلوم افغان تبعیض‌آمیز برخورد نکنه، حق دست خواندن برشان بده، پرونده‌اش با در نظر داشت شرایط امنیتی افغانستان و با در نظر داشت کنوانسیون‌های حقوق بشری، کنوانسیون‌های بین‌المللی بررسی شود.
خواست شما از حکومت وحدت ملی افغانستان چیست و چه چیزهایی را در جریان این اعتراضات خواستید؟
خواست ما از حکومت وحدت ملی ایز حرف ما ایز که هیچ بازگشتی داوطلبانه به افغانستان صورت نمیگیره، هیچ بازگشتی و نباید هیچ مهاجر افغان به افغانستان برگردانده شود. هر تفاهم نامه یا هر توافق نامه ای که بین دولت افغانستان نه تنها با دولت آلمان بلکه با کل کشورهای اروپایی صورت بگیره مردود است و ما علیهش استاد میشیم. از خبرنگارا، از جامعه مدنی و از فعالای سیاسی، نمایندای پارلمان افغانستان ایز صدای مردم مهاجر افغان به گوش دولت برسانید. مهاجرین افغان به ترس زندگی میکنند، واقعا فضای کمپ ها، فضای هایم ها وحشت زده است و مردم ناامید است.
از وضعیت مهاجرین افغان اگر به ما بگویید که تصویر کنید وضعیت را در درون کمپ ها که در چه وضع به سر میبرند؟
متاسفانه ما که از یعنی شب و روز با مهاجرات و تماس هایی که اینا با ما میگیرن، در دلایلی که اینا با ما میگیرن، واقعا برای من به عنوان یک انسان که در آلمان زندگی میکنم شرم‌آور است که دولت آلمان همچون شرایط را برای مهاجری که از جنگ و بیچارگی و بدبختی فرار کرده باشه همچون وضعیت را برشان سرشان تحمیل کنند. متاسفانه مهاجرین کل کشورهای دیگه ای که مثلا کشورهای آفریقایی، سوریه، عراق، ایران و اینا حق درس خواندن دارن، حق یاد گرفتن زبان دارن، حق ادغام در جامعه دارن، ولی مهاجرین مظلوم افغان از این حق محروم است. یعنی حق رفتن در کورس‌های دولتی و حق پروگرام‌های ادغام، حق اشتراک در پروگرام‌های ادغام ندارن. پرونده‌هایشان درست بررسی نمیشن، مثلا به یک اینترویو حق گپ زدن حتی برش زدن نمیشن اگر سوالای من رو باوره یا نه جواب بدید. ما خواهان تغییر از این وضعیت هستیم.
آیا با توجه به چنین وضعیت شماری از مهاجرین هستند که بخواهند داوطلبانه پس بروند به افغانستان؟
خب وقتی شرایط برای یک زندگی مناسب فراهم نباشه که نمیشه گفتی بازگشت داوطلبانه است. مهاجرین افغان از ناامیدی از آلمان برمیگرده و دولت افغانستان یا دولت آلمان اینا رو مجبور میکنن که افغانستان برگردن و به هیچ عنوان ما نمیتونیم عنوان بازگشت داوطلبانه در سری نو بازگشت به افغانستان بگذاریم. شما ببینید وقتی یک مهاجر حق درس خواندن نداشته باشه، وقتی یک مهاجر جواب رد میگیره یا دولت برش نامه راه میکنه که یک هفته وقت داره که آلمان رو ترک کنه، در صورتی که ترک کنه برتان کمک میشه و در صورتی که ترک نکنید مثلا دیپورت میشین و کمک هم برتان نمیشه. این زیر فشار قرار دادن حساب میشه، نه داوطلبانه.
اما اگر این تفاهم نامه که پیشتر شما ازش یاد کردین این عملی شود، تطبیق شود، آیا میدونین قرار است به چه تعداد از مهاجرین افغان دوباره برگشتانده شوند به افغانستان؟
طبق تماسایی که ما با سازمان های یا بگویم انجمن ها و همو افرادی که مهاجرین کمک میکنن و طبق آماری که ما از اخبار داریم 40,000 تا 80,000 مهاجر افغان باید از افغانستان تا مثلا تا آخر سال 2016 باید مراحل بازگشتش باید نهایی شود. ولی متاسفانه ما دوست محترم ما کسایی رو داریم از ولایت قندوز که فعلا داتش جنگ می‌سوزه، کسایی داریم از ولایت بغلان که فعلا داتش جنگ می‌سوزه. برای از اونا منفی دادن دولت آلمان، برای اونا زمو خانواده حتی ترک خاک رو کردن. یعنی این تصمیم یک تصمیم سیاسی است که حتی برای یک مهاجر در روز انترویوش وقت کافی برای بیان مشکلاتش، برای بیان دلایل فرارش از افغانستان داده نمیشه. و اگر این تصمیم عملی شود ما مطمئنن اعتصاب خواهد کردیم در مقابل دولت مهاجرت، مقابل پارلمان آلمان و ما در حال آمادگی گرفتن برای تماسهای بیشتر با مردم، برای فهماندن مردم که مثلا شما یک تظاهرات شرکت میکنیم برای شما ضرر نداره، برای فرماندهیتون ضرر نداره، ما برای در حال سازماندهی مردم هستیم برای اقدامات بعدی.
جاوید دوستان یک سازماندهی اعتراضات دیروز پناهجویان افغان در هامبورگ جرمنی با رادیو آزادی صحبت میکرد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی برنامه رهبران زن پخش میشود و تقریبا آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
رهبران زن
با دکتر لیلما قریشی در مرکز ولایت کندز متولد شده و تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه نسوان زرغونانا در کابل به پایان رسانده است. بانو قریشی تحصیلات عالی خود را در پوهنتون طب کابل در پوهنځی طبی وقایبی به پایان رسانده است. وی در ارگانهای مختلف دولتی و غیر دولتی ایفای وظیفه نموده است و از مدت چند سال بدین سو در ریاست حوزوی دریای پنجامو منحیث مدیر جندر انسجام پروژه های این ریاست کار میکند. دکتر لیلما قریشی بر رهبری زنان در جامعه باورمند است. میگوید که اگر برای زنان و به خصوص دختران در قدم نخست از سوی خانواده ها برای دختران زمینه درس و تعلیم مساعد شود و در قدم دوم از سوی حکومت فرصت های کاری مساعد گردد، زنان می توانند جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند. در این مورد بیشتر از خود دکتر لیلما قریشی می شنویم.
اسم لیلما قریشی هستم، از ولایت کندز هستم. تحصیلات خود در کابل در لیسه زرغونه به پایان رسیدیم و طب و قیوی هم به کابل خواندیم. حالا فعلا در خود کندز در مسئول جندر هستم در انسجام پروژه زون کندز. و در کنار که مکتب می خواندم در زمت خیاطیام می کردم و خیاطم بودم. تا حالم وقتایی که فرمسال بیکار میباشم میتونم که خیاطیام بکنم. به حساب خیاطی من توانستم که سال قبل 15 دختر خانمایی بود که من فارغ دادم و حالم تقریبا یک 16 17 نفر دختر خانمایی هست که من در پولش خیاطی را برایت میدم. ما اولین فعالیت خود وقتی که از طب قیوی کابل ما فارغ شدم و آمدم به قندز، آمدم در شفاخانه قندز به حیث کارمند سی ای کار میکردم.
استاد محترم، شما به رهبری زنان در جامعه که مصروف فعالیت های اجتماعی هستید چقدر باورمند هستید؟
ما باورمند به این هستم که باید تمام زنها کوشش کنند که بعد از اینکه از فاکولته فارغ میشن و از درسشون تمام میشن، فاکولته فارغ میشن و خانمای که تحصیل میکنن باید کوشش کنند در دوایرهای رسمی باید کار کنند، بتونن که اقتصاد به می قسم و اقتصاد خود اینا رو به خوبتر بهتر درست یعنی به پیش ببرن و نشینن در خانه نشینن. یعنی مقصد زنهای هست که فاکولته می خوانن، تحصیلات می کنن، اما بازم ببینین در کنج خانه شیشتگی سن، اونا کار برشان معیان نیست، کار کدن نمی تانن، کار می چد طبقه اوناست، به طبقه اوناست بیخی کار کم است، نمی تانن کنها کار کنن. باید کش کنن که وقتی تحصیل می کنن باید کار پیش کار کنن، کار داشته باشن.
خانم قریشی، رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری گفته بودند که در حکومتشان 50% سهم را به خانم ها می دهند. آیا فعلا در حکومت برای زنان 50% سهم داده شده است؟
من خودم شخصا به خاطر که کل مردم قندز اینمی رای دادن، خانمهاش رای دادن که باید 50% خانمها به دولت را پیدا کنن، اینا کار کنن، اما تا بال کدام اقدام صورت نگرفت. خانمها تمام شما میبینید که تمام مسئلینی که ما دولت قندز داره منوز کلشون بیکار است، کسی اونا را به کار نمیگیره. دختر خانم ها همیشه هیچ کدام از یا تا بال هیچ اقدامی به کار نکدن و نگرفتن.
استاد، پایام شما با او ایده از خانواده ها چیست که اکثرا ممانعت وضع میکنند که باید دخترهایشان بیرون از خانه نروند و تحصیلات و تعلیمات خود ادامه ندهند؟
من او دو قسم فامیلا و خانمهایی که در خانه هستند به تحصیل خود ادامه نمیتن، از اونا خواهش میکنم که تا پس به تحصیل خود ادامه بتن، کار کنن، فعالیت کنن تا ای وطن ما آباد شود. وقتی که زنا بدوش بدوش مردا آمده کار نکنن، هیچ وقت یک کامیابی در افغانستان ما نمیه. ما کوشش میکنیم که تمام خانمهایی که فرزند تحصیل کردن در کنج خانه خود چیشتن، اونا را برشان نمیتر میگم که بیاین دوش با دوش برادرهای خود کار کنن و تا بتانند که وطن خود رستی از این طریق قابات کنن، اقتصاد وطن خود بیشتر خوبتر شد.
تشکر. شما خود را در میان این همه زنان فعال جامعه چگونه رهبر احساس میکنید؟
ما امیل فیلن خود ما یک زن احساس میکنم که بسیار خانمی هستم که من خود تعریف نمیکنم، کوشش میکنم 100% کوشش میکنم که تا امی کار فعالیت خود در راستای کار خود خوبتر بهتر بدانم و خوبتر کار کنم تا بتونم که دیگه مستفید شوند دیگه خواهرها برادرای ما علیم طریق که ما کار میکنم دیگه خانم ما کار میکنن، اونایی که هم در خانه ششتن تحصیل دارن کار نمیکنن تا بتوانن اونا بیاین کار کنن تا خوشبختی و چی نصیبشان شد.
چی کارهایی که در راستای بهبود وضعیت زنان صورت میگیرد که حکومت تا با اکنون در این بخش انجام نداده است؟
خانمایی که فرض مثال تحصیل میکنند در بسیاری ولایت های افغانستان ببینی که خانم ها تحصیل کردن درجه تحصیلشان بلند است، اما بدبختی است که به اونا کسی کار ندادن. معلوم های است فرض مثال امیال لیسانس هستند، لیسانس به اونا تا بال ما در ولایت کندز امیال به هزارها لیسانس هست دختر خانم هست، اما به اونا کس تا بال موقع کار ندادن، کار ندارن. اگر می چوه که باید در پالوی برادرای خود برای این دختر خانم هم کار پیدا شد، میشه که وطن ما آباد شد خوبتر شد.
استاد شما حضور زنان در ادارت ملکی ولایت کندز چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا پررنگ است و یا کمرنگ؟ و دلیل کمرنگ بودنش چی میدانید؟
دلیل کمرنگ بودنش ناامن است. به خاطر ناامنی فرنسال خانم ها جرات کردن نمیتونه که بیاید یک دوائر رسمی اونا پیشنهاد بتن کار کنن. اگر هم امیت خوب باشه و از خوب باشه میتونه که مسئلین در پانتونا ها بره و آلم میره، اما به کار که مثلا در دوائر دولتی کار میکنه حتی خانم دل نمیکنه کار میکنه، به خاطر که ناامن است و از خوب نیست، شرایط خوب نیست، به او خاطر اینمی ناامنی میتونه که باعث ازی شوه که خانم ها دلتر شوه کار نکنه. اگر زمینیتی خوب باشه هر خانم دختر یا هر خانم میتونه که به سر بلند بیاین یا در دوشادوش برادرای خود بیاین کار کنن. نه خب کل چیز معلوم است که وضع قندس فرض تنها اگر شارش خوبتر باشه یه ولسوالی های بگه پاش با اونه به شما بهتر معلوم است که وضعش خوب نیست، مردم از اون خاطر راستیات دارن.
بانو قریشی یک خانم تعلیم یافته در تعلیم و تربیه یک جامعه چقدر نقش دارد؟
نقش بسیار رول بسیار مهمه داره یک خانم. یک خانم بسیار نقش مهمه داره فزمی به حساب تعلیم تربیه اطفالش که باید یک خانم چه قسم طفل خود تعلیم تربیه بده، چه قسم باید اونو آموزش بده. فرمزال نمیل در ولایت قندز هیچ کودکستان ما ای کودکستان نداریم، کودکستان نیست که طفلایشون رو بیارن در کودکستان بیارن شامل کودکستان کنن، یا این مکتب ها مست خوب است مکتب ها، منطقه رشد بسیار رول مهمه یک خانم داره که با چه قسم طفل خود تربیه بده. نیمه به او دختر خانم های میگم که باید وقتی که تحصیل میکنه آدم زحمت میکشه، پنتون میخونه، تحصیلات خود پیش میبره، به او در خانم ها من پیشنهاد دارم که بیاین به وظیفه بیاین کار کنن، زحمت بکشن تا وطن ما آباد شده.
تشکر از اینکه با ما در برنامه اشتراک نمودید.
قابل تشکر نیست.
رهبران زن شنونده های محترم رادیوی آزادی و برنامه خاص خودتان خوش آمدید.
ما در اینجا مشکل سرک هم داریم، مشکل برق داریم، نیک کلینیک داریم، نی مکتبی ساز داریم. در طول 12 سال 1,000,000 خواه امریکا و جامعه جهانی نتانست امنیت را در افغانستان تعمیل کنن.
شواکرزه یکی گدایی کنه بیاره مردم ها پس میپروشه بوده را به قاشقی اینجا میرمد.
آزادی و شنوندگان سه‌شنبه ها و جمعه ها در برنامه های ساعت 5:30 عصر و شنبه ها و 4 شنبه ها در ساعت 9:30 به وقت کابل. در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. دانشمندان میگویند هر کسی برای خود ارزش ها و باورهایی دارد که برایش محترم، ارزشمند و مهم هستند. این باورهای هر شخص است که شخصیت او را شکل میدهد. شخصیت اجتماعی افراد برگرفته از چند عامل است که مهمترین آنها یعنی باورها میتوانند شخصیت افراد را همان طور که هستند ایجاد نمایند. در این برنامه حرفهای داریم در مورد بعضی از باورهای مردمی. این باورها تا چه اندازه واقعیت دارد و تا چه اندازه مردمان را رد می کنند. این موضوع را از چند بخش به بررسی می گیریم. در این برنامه کارشناسان و علمای دین نیز در مورد باورهای مردمی حرفهای خواهند داشت. ما را تا آخر برنامه همراهی کنید و شاهد نقد و بررسی آگاهان در این باره باشید. شنونده های گرامی، اعتقاد به برخی از باورها از گذشته های دور با زندگی مردم آمیخته است. ما خواستیم در این مطلب به تفسیر و تحلیل جنبه های اجتماعی و روانشناسی آن بپردازیم که با داشتن چنین پندار در اجتماع چقدر فرصت های مطلوب را انسان از دست می دهد و باورهای ناشی از خرافات که علمن هم موثق ثابت نشده است و جز موهومات چیزی نمی باشد چون از نسل به نسل انتقال یافته و کسانی که واسوسیان بیشتر به یک چنین باورها متمایل بوده و در هر کار بدون اینکه از عقل کار بگیرند بیشتر خود را تحت فشار عقایده می سازند که به گمانشان عاقبت آن کار که به اصطلاح مفاد خوب هم دارد ولی می گویند شگون بد دارد و سرشان نمی رود، بناهن از آن کار اجتناب می ورزند و به همین قسم صدها پندار دیگر است که معمولاً مردم عوام به آن باورمندند. نخواست چند باور مردمی را در مورد آن چیزهایی که نزد عده‌ای از مردم رفت و نارفت دارد و یا هم شگون نیک و بد دارد میشنویم.
اسم قدسیه باشنده شهر کابل، امی که جارو که در پای بخوره تومت میگه پشتت میشه. خودم شخصا نقیده کردیم که این جارو در پای خوده در پشتم تومت شده. بازو در میگه یک دو تارشه بکن سرش در تفتف گوس و پرتشه که تومتت بد شه و سر تومت نشه. جارو را که اگر میگن استاده سرش استاده و بانی و بسیار شگوم بد داره که خدای نخواسته جنازه میخوایه. اگر جارو را مثل سرش پایین میمانی و مثل که این جارو اینجا استاده ماندگیست هم سرش پایین. اونو نه کدام چی ندارم. خوشویم در روز چهارشنبه مرد نایمون که جارو کنیم. میگفت یه شگوم بد داره و مچم پای مرده کوتا میکنه.
نام ما احمد گل، یکی از باشنده های شهر کابل. خود ما همچون به این فرهنگ بزرگ شدیم. زمانی که چای نوشی جان میکنم یک شمه در چای تو میگرده یا میه یا به شکل دراز یا به شکل میگه که این باز به خیر میمان آمده نیست طرف خانه یا پیاله ها قطار کشیده میباشه. اون تصادف ببینی که پس یک میمان آمده باشه. به این لحاظ کسی که آگاهی علمی نداشته باشه سر این مسئله زیاد باور میکنه، عقیده میکنه که والا امی گپ درست است.
مرد که گرفتن اون سال در خانه یه مردکه یک خوشواری بباشه هنگ مرده شد. یه قصدشون غم آمود این در خوشتالی خانه شما کل میگفت که قدر یارو سرست انت اندازه یه زنی کاکاش میگفت تا از برای خدا بروبیش داغ کنی زنکه خانه بر تباه کرد.
محمد آصف گلزاد، آمر انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان، باورهای عامیانه را رد نموده می گوید. ولی هنوز هم میان مردم این گونه شگون ها مروج می باشد.
باورها عمدتاً ناشی از همو نارسایی های جوامع بدوی ملل شرق بوده که به این چیزا اهمیت کل شده. اگر ما تاریخ بشریت مطالعه بکنیم در ادوار بسیار پیشین که دو بشر هنوز دسترسی به منابع طبیعی نداشتن این قسم خرافات در تمام ملل و جوامع بشری حکم فرما بود. پسان در دنیای پیشرفته و متمدن این مسائل رنگ باخت و از بین رفت، اما در کشورهای عقب مانده سرزمین ما هنوز هم یک تعداد از این باورها هنوز هم در جایگاه خود قرار داره.
آقای گلزاد می افزاید که باورها نظر به سن و سال افراد هم ارتباط می گیرد، چون برخی افراد بزرگسال زیادتر به این نوع رسوم خرافی پابندند.
باورها عمدتاً به تناسب سن و سال هم ارزش و قیمتهای خود می داشته باشه. این باورها نزد اشخاص جوان که از معاصر چیزایی دارن اینا قدر به این باورمند نیستن، حتی مخالف ازی هستن. اما مسنها با اونمو تهجر فکری که از گذشته برشون به میراث مانده یا تا حدود زیاد پابند همین باورهای عامیانه میباشند.
دکتر زرخونه استاد فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل میگوید که برخی از باورها فواید طبی و مذهبی دارند که بهتر است آن را رعایت نماییم.
بعضی باورها منفی و بعضی اساس مثبت هم دارد. مثلا درباره جارو کردن در وقت شام باید جارو نشود. معنای زیر دارد که کسی در شام جارو میکند شب در خانه گرد و خاک جارو میمانه. وقتی کسی استراحت میکند در اتاق اما تنفس میکنه و برای صحت مضر است. یک مسئله. مسئله دوم مسئله مذهبی است. مثلا در بین دیگر و شام باید میگه جارو نشود. مقصد از این عبارت است که فاصله بین دیگر و شام کم است و وقت عبادت می باشد نماز دیگر و نماز شام باید جارو یا کارهای چی باید نشود.
همیرا عضو علمی انستیتوت روانشناسی علوم تربیتی اکادمی علوم افغانستان پندارهای عامیانه را چیزی به نام تلقین بیش نمی داند و می گوید
بعض از عقاید که ما داریم اگر از نگاه روانی فکر کنیم یا از نگاه روانشناسی ببینیم و طرفشان اینا اصلا جنبه علمی ندارن. اینا چیزهایی هستن که ما به خود قبولاندیم. اگر ما فکر کنیم اینا چیزهایی هستن که ما تلقین کردیم خودم. ما زمان خون خود از طرف شب نگیریم بستگی نمی تنها دلیلش است که از طرف شب بیرون نمبرایی در داخل خانه میگیری ناخن چیز است و اگر در غذابی های مشکل بروده یا میدی انسان با وجود میره. اگر ما دلیلاش ببینیم چیزهایی بود که گذشته ها نمی فهمیدن چی رقم بفهمونن او را یک شکل دیگه دادن و او تلقین شده با ما.
باورهای عامیانه با وجود که خرافی پنداشته می شود اما در جا جای چنین مفکوره های پیدا می شود که چیز مانند موتر، خانه و یا حولی را بدون کدام دلیل و منطقی شگون آن را نیک و یا بد می پندارن. در حالی که به اساس آن فکر شود چی نقصی در کار ماست که چنین و یا چنان شد. استاد میرزا محمد لودی یکی از اعضای علمی اکادمی علوم نیز در مورد جهت‌های منفی باورهای عامیانه حرف‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
اگر در نو عروس فرکن در یک خانه میارن و بعد از وضع اقتصادی جنات خوب شوه مثلا یک نو خوشبختی در خانشان بیاره او میگه که قدم زیاد سر ما شیش و برعکس که اکثرا به جهت مثال جات فکر میکنن هم جهت منفیش خوب مکم میگرن میگه قدم زیاد سر ما بعد رفت بینان او بیچاره همیشه محکوم میشه که این می عروس که نو آمده او رو بیچاره رو فکر میکنه که این سبب این می بدبختی های اجتماعی ما شده در حالی که هیچ نو نقش در روح قضا یا ندارم. باید این و طرز تفکر ما باید تغییر بدیم. این فکر باید ما از سر خود بدر بکنیم. در غیر رو ممکن نیست که ما بتانیم یک برخوردی منطقی و علمی را در رابطه با بررسی قضایا داشته باشیم.
گفته می شود در شریعت اسلامی تا جایی که دیده می شود راجع به پندارهای مردمی چیزی نیامده. همچنان این باورها آمیزش با پیشگویی و غیبگویی هم دارد و گاهی سبب افسردگی و محرومیت های زیاد و فرصت های بیشمار می گردند. بیایید در مورد باورهای مردمی از نگاه اسلام از زبان سید حبیب شاکر یکی از علمای دین بشنویم چی میگوید.
پیشگویی که منشأش مبدأش و تمهیدش این شگون باشه اگر این کار شود در آینده چیزی صورت میگیره پیشگویی در شریعت اسلامی ناروااست و حرام است. کسی باید پیشگویی نکنه و نه کسی به او معتقد باشه. منتها اگر یک چیزی تخمین میکنه که او دلایلش علمی باشه یعنی مبتنی بر تحقیقات باشه مبتنی بر فرمول های علمی باشه اگر پیشگویی کنه در او مشکلی نیست.
باید گفت یک سلسله باورها میان ملت‌ها مشترک است که روابط اجتماعی انسان‌ها را نشان می‌دهد و علما تحقیقات می‌نمودند و از روی علم آن را ثابت می‌ساختند. اما آن باورهایی که ربط به تعلیم و تربیت دارد و گفتن آن برای اطفال به نحو مؤثر تمام می‌شود تا آنان بتوانند با فکر کودکانی خود از برخی زشتی‌ها دوری و از بعضی کارهای ثواب بهره‌مند گردند سودمندند. آقای حبیب الله رفیع نویسنده افغان می‌گوید باید کار خرافی را از ذهن عوام دور بسازیم.
یک سلسله باورهایی که در بین مردم است یک قسمتش خرافی است لیکن یک قسمت دیگیش ارزش تربیتی داره. مثلا اطفال به زور معنا نمیشه از یک کار لیکن وقتی که برش یک چیره پرتی و مجبور میشه که او کار نکنه. مثلا به اطفال گفته میشه که کلیارا میگه شور نتین جنگ میشه او از جنگ بد میبره به این خاطر این کار نمیکنه که جنگ در خانهش پیدا شوه. لیکن به هر صورت افکار خرافی و از ذهن مردم و خاطری که تعبیر علمی برش نداشته تراوش کرده.
نگفته نماند در اجتماع یکی باورهاست و دیگری هم افراد در عملی سازی باورهاست که باور باورهای دیگر را ایجاد می کند و به نظر علما افزایش و گرایش به باورها ناشی از عدم سواد، دیدگاه مثبت و تحلیل درست به میان می آید که انسان می تواند با ترک آن یک آرامش را بازیابد و به سایر مشکلات بپردازد.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com